سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. این برنامه ها تا لحظات دیگر، اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت انفجار روز چهارشنبه بر کاروان موترهای طالبان در فیض‌آباد مرکز بدخشان را پذیرفت. این گروه با نشر اعلامیه ناوقت دیشب در کانال تلگرامش گفت که مواد انفجاری که برای هدف قرار دادن نیروهای طالبان استفاده شد در یک موترسایکل جاسازی شده بود. پیش از این قماندانی امنی طالبان در بدخشان گفت که در انفجاری که ظهر چهارشنبه در منطقه جوزگون فیض‌آباد رخ داد، 3 تن از نیروهای پلیس طالبان کشته و 5 تن دیگرشان زخمی شدند. اما منابع محلی در بدخشان از کشته شدن 7 تن و زخمی شدن 14 تن در این رویداد به رادیو آزادی خبر دادند. این انفجار کاروان موترهای طالبان را که راهی پاکسازی کشتزارهای کوکنار بودند هدف قرار داد. پس از برگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 گروه داعش مسئولیت چندین عمله مرگبار را به دوش گرفته است. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارندگی و سیلاب در 7 ولایت افغانستان در جریان امروز خبر می‌دهد. بر اساس اعلامیه این وزارت، ولایت‌های هرات، بادغیس، فاریاب، سرپل، غور، سمنگان و بغلان با هشدار باران، ژاله و سیلاب روبرو خواهند شد. پیش از این هلال احمر افغانی گفته بود که از 16 تا 26 اپریل امسال دست کم 41 تن در نتیجه سیلاب و رویدادهای طبیعی در 24 ولایت افغانستان جان باختند و 84 تن دیگر زخم برداشتند. همچنان به بیش از 8000 خانه آسیب رسیده و اضافه از 84 هزار جریب کشتزار نیز در این رویدادها تخریب شده. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای اولین بار هشدار داد که در صورت حمله گسترده به شهر رفح در جنوب نوار غزه، انتقال تسلیحات به اسرائیل را متوقف خواهند کرد. بایدن در مصاحبه خود با تلویزیون CNN که دیشب نشر شد گفت که به صراحت گفتم که اگر وارد رفح شوند، تسلیحات را که معمولاً در رابطه با رفح، در رابطه با شهرهای دیگر و در رابطه با این بحران به کار بردن در اختیار آنها نخواهم گذاشت. پیش از این لوید آستن وزیر دفاع آمریکا روز گذشته گفت که کشورش انتقال محموله سلاح‌های سنگین به اسرائیل را به خاطر استفاده احتمالی آن در عملیات گسترده رفح متوقف کرده است. بایدن همچنان افزود که اسرائیل در 7 ماه گذشته از سلاح‌های آمریکایی در عملیات خود به غزه استفاده کرده که به گفته او تلفات گسترده غیر نظامیان را به همراه داشت. اسرائیل دوشنبه گذشته عملیات محدود خود را در اومه شهر رفح آغاز کرد. وزارت صحت غزه که از سوی گروه تن را و اماس کنترل می شود گزارش داده که از آغاز عملات گسترده اسرائیل در غزه از 7 اکتبر تا حال بیش از 34,700 فلسطینی غیر نظامی کشته شدند. این ارقام هنوز از سوی منابع مستقل تایید یا رد نشده. اماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. و اردوی پاکستان از کشته شدن 6 جنگجو در 2 عملیات جداگانه در ایالت خیبر پشتونخوا خبر می‌دهد. اردو دیروز در اعلامیه گفت که 5 جنگجو در جریان یک عملیات در پناهگاهشان در دیر اسماعیل خان کشته شدند. جزئیات بیشتر داده نشده که این جنگجویان به کدام گروه وابسته بودند. اردوی پاکستان همچنین گفته که 1 جنگجوی دیگر در حمله جداگانه در وزیرستان شمالی کشته شد. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، اردوی پاکستان بیشتر شورشیان تحریک طالبان پاکستان یا TTP را در این منطقه هدف قرار می دهد.
زن و زندگی
خفه کم کد می گفت می کشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمی کنید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام های ما را بپذیرید. آنده دختران و زنانی که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از رفتن به مکاتب و دفاتر منع شدند می گویند برای باز شدن دروازه های مکاتب و دفاتر برایشان لحظه شماری می کنند. اما آنان میگویند که صدایشان را نه حکومت حاکم در افغانستان و نه هم جامعه جهانی میشنوند.
بسیار زندگی خراب داریم، من فعلا مدت زندگی ما میش از حد خراب است، نمیفهمیم که چی خواهد شد عاقبت ما.
دختران با کدام مشکلات روحی و روانی مواجهند؟
هدفهایشان که به زندگیشان معنا میبخشید، این هدف از اونها گرفته شده و نمیفهمند از کدام راه، از کدام مسیر بگذرند که پس بتانند امون معنا و هدفی که در زندگی داشتن او را حاصل کنند.
امروز روی این موضوع بحث میکنیم، ما را همراهی کنید. شنونده‌های گرامی، شماری از دختران و زنانی که با آمدن دوباره طالبان در افغانستان از آموزش و کار کردن منع شدن میگویند خانه نشینی آنان را با مشکلات روحی و روانی مواجه ساخته است. زمانی که طالبان در نیمه ماه آگوست سال 2021 میلادی برای بار دوم زمام قدرت افغانستان را به دست گرفتند، در ابتدا دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و بعدا زنانی که در ادارات دولتی و غیر دولتی کار می کردند برایشان اجازه داده نشد که دیگر به دفاتر بروند و کار کنند. با اینکه این محدودیت های حکومت طالبان در برابر زنان عکس العمل های در پی داشت، ولی نظام کنونی افغانستان هیچ تغییری در این اعلامیه های خود به وجود نیاورده است. یک تن از زنانی که دستش از کار گرفته شده و از مدت 30 سال است که بیکار خانه نشین است میگوید بیکاری و وضعیت بد اقتصادی بر وی فشار زیادی وارد کرده که اکنون با مشکلات روحی و روانی دچار شده است. وی میگوید
یک چند روپی که ماش میگرفت میتونستم خرچ روزمره خانه می هزار ضرورت دیگه در خانه است که همون با ماش کم یک چند روپی که ماش داشتم دست ما پیش کس دراز نبود بسیار خوش آرام بودیم. حالا وقتی که این وظیفه از ما گرفته شده نمیتونیم که یک چیز اولاد ما میخواه دل آدم در میگیره برای چیز گرفته نمیتونه. در خانه هزار ضرورت مریضی نمیتونیم بعد اقل زندگی ما رو پیش ببریم چی برسه به یک سعی زندگی کنیم. خب من گفتم که در سابق هم خوب نبود و چند رو پیک ماش میگرفتیم آنه از سر ما تا آخر ما مصرف ما ببرمد. خالی که وظیفه طالب آبان که دانمی دست ما پیش ازی در روز پیش ازی روز بیخم و هر کس را که پس پیسان بخواییم لگه پیسان هم میتبرم و بسیار زندگی خراب داریم. من فعلا مدت زندگی ما بیش از حد خراب است، نمیفهمیم که چی خواهد شد عاقبت ما. فکر میکنیم که بوری یک روز بهتر میشه، خوبتر میشه، از اینکه بالاتر میشه، نگو که امور افسر ما قطع کردن. بسیار وضعیت خراب داریم، دست ما پیش هر کس در روز خوراک سعی خورده نمیتونیم سر دسترخوان.
این زنان افغان در حال خانه نشین و از وظایفشان کنار زده شدند که به گفته خودشان آنها در طول 20 سال گذشته برای خود کار جستجو کرده بودند که می توانستند از طریق آن مشکلات اقتصادی خانواده های خود را تا جای حل نمایند. یک تن زنان دیگری که او نیز وظیفه‌اش را از دست داده است با ناراحتی و شکایت گونه از وضع محدودیت های طالبان علیه زنان یاد کرده می گوید
کار ما را از پیش ما گرفتن، تو شب و روز در خانه هستیم، بسیار دق میاریم. سروضعیت روی ما بسیار بد تاثیر کرده، واقعا چی در زندان باشی چی در خانه باشی هیچ فرق نمیکنه. وقتی هم که بخوایم اگه به پارک بریم همراه فامیل تا کمی دقیقت ما برای دلتنگی ما دور شوه، در طرف طالبان میگردن، از این میترسیم مشکل پیش نشه. او کسایی هم که امکانات داشتن تانستن بیرون شوند، از افغانستان بیرون شدن، ما دیگه امکانات نداشتیم نتانستیم از افغانستان بیرون شدیم، مال دمی خود افغانستان هستیم. واقعا سخت میگذره بر دخترها و خانم ها.
گفته می شود قبلا در نظام جمهوری در افغانستان زمینه های کاری در عرصه های مختلف برای زنان مساعد بود و شرایط بهتر آموزشی همچنان برای دختران و زنان فراهم گردیده و عده ای از مراکز تعلیمی و آموزشی خاص برای زنان و دختران در این کشور فعالیت داشتند. بنابر اظهارات پوهنمل دکتر عزیزالله امیر رئیس پوهنتون مورا، در حالی که او با مصارف شخصی خود کودکستان، مکتب و پوهنتون را تأسیس کرد که صرف زنان و دختران در آن آموزش می دیدند و تمام کارکنان آن هم زنان بودند. اما بنابر گفته وی، امروز این نهادهای تعلیمی و تحصیلی برای زنان بسته شده است.
مرکز تعلیمی و تحصیلی مورا که در سال 1395 افتتاح گردید کاملا بر روحیه افغانی و اسلامی ساخته شده، تمام اونم ارزش های دینی و وطنی ما در نظر گرفته شده، از طرف خانما برای خانما عرضه خدمات میکنه که از طفل 20 روزه گرفته تا ای که یک خواهر دکتر شود تمام خدمات تعلیمی و تحصیلی برش عرضه میشه. از طفل 20 روزه تا 2 ساله ما شیرخوارگاه داریم، از 2 ساله تا 6 ساله کودکستان داریم، از 6 ساله تا 18 ساله مکتب ابتدایی و متوسطه و لیسه داریم و بعد از او باز پوهنتون و طب متوسطه داریم که رشته طب معالجوی را تدریس میکنیم، نرسینگ و قابلگی و رشته های دیگه طبی را هم داریم، همچنان لیلیه داریم برای دخترها. این کلش در زیر یک چتر در یک مرکز مستور و محرم و اسلامی عرضی خدمات میکنه که از رئیسه گرفته تا با باغبان و نلدوان و برقی و کارمندای اداری و مالی و کامپیوتر و اینترنت و غیره و غیره، تمام کارمندایشان اوناسی هستند. از طرف خانما بر خانما عرضی خدمات میشه، هیچ نوع مشکل شرعی و دینی و افغانی نداره و اکثریت خانما که مادر هستند همراه طفلای خود کلشان در یک موتر توسط محرمشان یعنی شوهرشان اینا را میرسونه تا مرکز. دیجا یک طفل شده شیرخوارگاه میمونه، دیگه شده در کودکستان، دیگه شده در مکتب، کلشان در یک ترانسپورت میرن، در یک ترانسپورت میان بدون تشویش، بدون دغدغه، بدون از اینکه کدام بی ستری و بی حجابی شوه. همه خدمات در زیر چتر اسلام عرضه میشه. ما متاسف هستم به بسته شدن این مراکز هم که نمونه و مثالش در تمام دنیا نیست.
از سوی هم تعدادی از زنان سرمایه گذار در افغانستان که شرایط کاری را برای زنان دیگر مساعد ساخته بودند نیز شکایت کردند، میگویند که از سالهای زیادی به این سو تلاش کردند تا بتوانند برای زنان بی بضاعت در افغانستان زمینه های کاری را فراهم بسازند، اما این همه کاروبارشان از سوی طالبان متوقف شده است. سعیده غزنیوال، مسئول غزنیوال فیشن در کابل، در این مورد:
خانمایی که بیوه بودند و بی بضاعت، زمینه کاری رو ما برشان مساعد کرده بودیم و کار ما از طرف خانما برای خانما بود و هیچ کدام نقاط منفی در کار ما در خود موجود نداشت که کس بالای ما نقد کنه. اما متاسفانه که در محدودیت های سرتاسری سر زنای افغانستان وضع شد در بخش تعلیمی، تحصیلی و کاری که نمیتونن به کار خود، به تحصیل خود ادامه بدن. دیگه معمول زنه که برای ما کار میکردن اونا هم بیکار شدن.
شماری از علمای دینی میگویند اسلام زن و مرد را در تدبیر امور زندگی با وسیله اراده و کار مساوی دانسته و از این رو هر دو جنس برای فراهمسازی احتیاجات زندگی یکسان می باشند. به گفته این عالمان دین، در صدور فرمان الهی فرقی بین زن و مرد نیست، مگر در احکامی که خاص یکی از ایشان باشد. آنان میگویند تحصیل علم و کسب دانش نیز از احکامی است که زن و مرد در آن مشترک می باشند و هرگز دین اسلام جنس را صدر راه دانش اندوزی نمی داند، که در این راستا وظیفه علمای دینی است که مردم را از حقیقت اسلام آگاه بسازند. عبدالمتین، یک تن از آگاهان امور دینی، در این باره می گوید کسانی که در مسائل دینی وارد هستند در زمینه فراگیری علم برای زنان و تحصیل آنها برای مردم تبلیغ نمایند.
از آنجایی که وجیبه و مکلفیت هر یکی از علما و دعوتگران اسلامی هست که حق را بیان بکنن و هدف از بیان حق این است که انسانهایی که لغزش میکنن، اشتباه میکنن و از ایشان خطای صورت میگرد، اونها خود اصلاح بکنن، اونها به اصلاح خود بپردازن و خود را درست فکر نکنن و رأی و نظریه خود را درست فکر نکنن. برای همین است که الله سبحانه و تعالی بیان کردن حق را بر عهده علما فرض گردانیده. علما باید حق بیان بکنن و این تنها در امت محمد صلی الله علیه و سلم نیست، بلکه در تمام امتهای گذشته هم این وجیبه را به عهده ایشان قرار داده بود که حق بیان بکنن. ولا تکتمون، و کتمان نکنن، زیرا در کتمان حق جامعه به سوی تباهی و هلاکت حرکت می کند.
محدودیت های طالبان بر کار و تحصیل دختران خانواده ها را نیز نگران ساخته است و شمار زیادی از خانواده ها خواستار باز شدن دروازه های مکاتب و پانتون ها برای دخترانشان از سوی حکومت طالبان شدند. دکتر سید سلیمان یک تن از باشنده های کابل در این باره می گوید:
قسمی که همه ما شما می دانیم در قبال این همه محدودیت ها امارت اسلامی افغانستان و جامعه جهانی مسئول درجه یک هستند، مخصوصا امارت اسلامی افغانستان مسئولیت و وظیفهشان در قبال دختران عظیم می باشد و باید در قبال دختران افغانستان بی تفاوت نباشند، تلاش و کوشش نهایی خود را به خرج دهند تا دختران افغان حق تحصیل، کار و زندگی کردن را در کشور خود داشته باشند و در آینده ما یک نسل باسواد، دانا و توانا داشته باشیم. و یادآوری بکنم که متاسفانه جامعه جهانی بارها از عمل کرده امارت اسلامی انتقاد کردند ولی در عمل پیاده نکردند که مردم افغانستان خصوصا طبقه جوان امید آرزویشان آرزوی بیشتر از جامعه جهانی دارند در قبال خیش، که باید جامعه جهانی صدای مردم ما را بشنوند و اقدامات جامعه را در پیش بگیرند.
برخی روانشناسان میگویند مراجعین یا مریضانی که در این اواخر با آنان تماس میگیرند اکثرشان زنان و دخترانی هستند که به اثر وضع ممنوعیت های طالبان با مشکلات روحی دچار شدند. به گفته این روانشناسان هرگاه زمینه های تعلیم و تحصیل برای دختران و یا هم فرصت های کاری برای زنان فراهم نشود آنان با امراض جدی روانی دچار خواهند شد که درمان آن غیر ممکن خواهد بود. مریم صمیمی یک تن از روانشناسان افغان با گپ‌های دیگری در این باره:
ما با تعداد از دخترانی که فعلا از دانشگاه و مکتب محروم هستند در ارتباط هستم. شرایط زندگی برایشان بسیار سخت شده. اونا آینده روشن برای خود نمی‌بینند. ناامیدی سر و سر زندگیشان را فرا گرفته. هدف‌هایشان که به زندگیشان معنا می‌بخشید، این هدف از اونا گرفته شده. و نمی فهمن و نمی دانن از کدام را از کدام مسیر بگذرن که پس بتانن امون معنا و هدفی که در زندگی داشتن او را حاصل کنن. احساس مفید بودن نمی کنن. حتی بعضی هاشان میگن که اونا احساس انسان بودن نمی کنن، چرا که آموزش و تعلیم حق اولی یک انسان است که حق اولی از اونا گرفته شده، چرا که توسط آموزش و تعلیم است که انسان معنی انسان بودن پیدا میکنه، انسان در زندگی خود رشد میکنه، انسان به درجه والای انسانی خود میرسه، که این حقوق از این دختر خانم ها گرفته شده. اونا دل برای خندیدن ندارن، مثل گذشته ها از زندگی خود لذت نمیبرند. برخی هایشان بسیار لجوج و پرخاشگر و خشن شدند، پر از عقده شدند، پر از کینه شدند. حتی وجودشان سراسر نفرت گرفته، وجودی که میتونست الهام بخش مهربانی ها باشه، میتونست الهام ببخشه برای نسل‌های دیگه.
به گفته تعدادی از زنان فعال در افغانستان، زنان افغان قربانی بازی های سیاسی نظام کنونی در افغانستان شده که به گفته آنان این اقدام نسودی برای خود طالبان رسانیده و نه این مدت زمانی که دختران دور از درس و تحصیل ماندن جبران خواهد شد. به گفته خانم ریتا یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زن، با بیکاری زنان به خصوص آن در زنانی که سرپرست خانواده هایشانند با چالش های فراوان دست و پنجه نرم می کنند. توضیحات بیشتری در این مورد را در مصاحبه‌ای که با خانم ریتا یکی از زنان فعال انجام دادم میشنوید. بسیار زیاد تشکر از وقتتون که در اختیار ما گذاشتین. قسمی که شما هم میدونین اعلامیه‌ای که طالبان به خاطر محدودیت های کاری و تحصیلی بر زنان و دختران در افغانستان صادر کرده بودند، تا فعلا هم کدام تغییرات در اعلامیه هایشان نامده است. شما میشه بگوین که اوید زنانی که قبلا کار میکردن حالا بیکار شدن، به خصوص اوید زنانی که سرپرست خانواده خود بودن، اکنون با کدام چالش ها در زندگیشان مواجه هستند؟
چالش هایی را که اینا به بار آوردن، اولش کلانترین چالش ازی از افسردگی و ناراحتی های روحی و ذهنی است. بعد از اون مشکلات مالی است. ما شاهد هستیم که در 2 سال زمانی که زنان از کار محروم شدن، بدبختانه که اینا دست به بسیار کارهای دیگه زدن. مثلا فروش اطفالشان بود. خب بخاطر ازی که اینا زندبانان، بخاطر ازی که مشکلات اقتصادی دارن، باید یک منبع عایداتی داشته باشن که تمام مؤسسات و منابع مالی از اینا بسته است. بنابراین اینا اطفال خود به فروش رساندن، اینا اعضای بدن خود به فروش رساندن. یعنی بدبخت ترین قشر جامعه در تمام دنیا و در طول تاریخ افغانستان امی زنانی هستند که فعلا ما با مشکلاتی که داریم سپری میکنیم. یعنی اینا مجبور شدن که گدایی کنن، مجبور شدن که به یک شخصیت های بزرگی که قبلا یک شخصیت بزرگ بودن و اینا کار فعالیت میکردن و یعنی مقایسه میکردن ما زنای افغانستان با سایر دنیا، با سایر زنای دنیا، اینا متاسفانه دست فروش شدن و در کوچه و خیابان کار میکنن که واقعا نگرانی های زیادی را بر مردم و بر زنان به خصوص بسیار زیاد داره. امروز فقر داد میزنه در تمام خانواده و تمام اطفال از مادرای خود نان میخواین. خب یه وقتی که اینا سرپرست نداشته باشن، جنگایی که در افغانستان صورت گرفت تمام از اینا را محروم ساخت. یعنی شوهرایشان نگرفت و اینا دیگه کنم فردی ندارن که برای اینا امو جان عاید بیاره. بنان مجبور شدن که خودشان کار کنن. حالا که درها بسته شدن، متاسفانه که چشم امید تمام اطفال بر از این مادراست و حتی باعث اینمی محروم شدن زنان از کار باعث شده که طفلا در جاده ها برن به خیرات و گدایی و این چیزا بپردازن. در پهلوی از اون زنان در اون زمان خودکفا بودن و یک اعتماد به نفس و عزت نفس به خود داشتن که با کار کردن اون امور میتونستن به دست بیارن. متاسفانه که وقتی که زنان از کار محروم شدن، همه زنان افسردگی گرفت، از زنان ناراحتی های ذهنی برشان ایجاد شد، بخاطر سیر کردن شکم اطفال خودونا گرده خدایای یک از بدن خود به فروش رساندن تا که بتانن شکم از این اطفال خود سیر کنن. و اکثریت از خانواده ها متاسفانه که اطفالشان که بیخی زیر سن هستن، یعنی زیاد زیر سن هستن، خورده هستن، اونا رو برای کار کردن بیرون روان میکردن و بدبختی دیگه ای که بعد اینا رو نگذاشتن که تا همو گدایی و یا هم قلم فروشی و یا چیزایی که دست فروشی که در کوچه و بازار میکردن همو رو هم انجام بدن. دیگه بدون شک وقتی که تمام منابع مالی، چون همه هر زندگی بس خود مصارف خود را داره، این محدود شد و بسته شد، بدون شک زندگی دشوار چی که حتی خفقان‌آور برای از همون فامیل و خانواده میشه و حتی ما شاهد هستیم که چقدر بالای روح روان مردم تاثیر کرد اینمی وضعیت و اینمی وضع اقتصادی ضعیف فقر که حتی از جوانای ما را ما شاهد خودکشی هایشان شاهد ازی بودیم که به خاطر مشکلات اقتصادی وطن ترک میکردن، بیرون از کشور میرفتن.
میشه بگوین که آیا در کشورهای دیگه به خصوص کشورهای اسلامی زنان میتونن که در فعالیت های اجتماعی شرکت کنن؟
ببینین تا جایی که ما تعریف از اسلام داریم و اسلام مطالعه میکنیم، در هیچ جای اسلام نامده که زن حق تعلیم و حق کار نداره. ما شاهد هستیم که بی بی خدیجه، عایشه، همه از اینا کسایی بودن که در با پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم یک جا کار میکردن و حتی اونا نمونه ای هستن بر دیگه زنها در زنای جوامع اسلامی. در بحث دیگه شاید بیایم، زنها از حقوق انسانیشان است که باید کار کنن، باید خودکفا باشن، باید درس بخونن، باید تحصیل کنن و در مترقی شدن کشور خودم سعی میشون. و یک جامعه متشکل از خانواده هاست و امی مدیریت یک خانواده را فقط یک زن داشته میتونه. اگر زن باسواد باشه، فکر که تمام فرزندای خانواده باسواد میشه و این میتونه که بسیار زیاد در رشد و ترقی یک کشور سهیم باشه. چون زن بحث یک هزار دو هزار نیست، بحث میلیون ها نفوس یک جامعه است که باید اونا باسواد شوند. و زمانی ما میخواییم میتونیم یک جامعه مرفه و مترقی داشته باشیم که حضور زن در اون جامعه باشه. ما شاهد هستیم که در اکثریت کشورها حتی زنها در ریاست جمهوری کاندید شدن و حتی زنها رئیس جمهور هستن، زنها وزیر هستن، وکیل هستن. این خود نشان دهنده از این است که اگر زن کار کنه، اگر زن فعالیت کنه،
مفیدتر واقع می شود در جامعه و حتی می تانه کمی چهره جامعه خود را تغییر بدن، ظاهر جامعه خود را تغییر بدن. ما شاهد هستیم تمام کشورهای اسلامی را که ما مشناسیم همیشان در اونجا زنا کار میکنن، زنا تحصیل میکنن و دوش و دوش مردا به خاطر ترقی، پیشرفت و آگاهی که بسیار زیاد مهم است، اینا سهیم میشن و در فعالیت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اینا سهیم هستند که بدون شک می تانه بسیار زیاد موثریت بالایی را برای کشور داشته باشند.
خب حالا که طالبان نمیخوان زنان به کار و فعالیتشان برون، پس چگونه طالبان متقاعد ساخته شوه و با کدام راهکارها تا زنان حقوق حقیشان که کار و تحصیل و آموزش از دوباره به دست بیارن و سهم جامعه جهانی در این زمینه چیست؟
متاسفانه طالبان در 2 سال اگر مذاکره بود، اگر نشست بود، اگر فشار بود، اگر هر چیز دیگه بود بالای طالبان یا امارات اسلامی وضع شد، نشست های بیشماری صورت گرفت، دادخواهی های بسیار زیادی صورت گرفت که باید زنها را حقوقشان بدن، ولی متاسفانه اینا متقاعد نشدن برای چیز. پس من فکر میکنم که در اینجا باید مردم افغانستان خودشان دست به کار شوند. ببینین زنان در سر تا سر دنیا، در هر کشور زنان دادخواهی میکنن، سازمان بین الملل، نهادهای مدنی، همه بر امارات اسلامی و طالبان بحث میکنن، گفتگو میکنن، ولی اینا متاسفانه که متقاعد نشدن. بنان یگانه راه حل اینجا است که مردم افغانستان متکی بر ازی نباشه که دنیا در مقابلشان چه تصمیم میگیره یا طالبان در مقابلشان چه تصمیم میگیره. باید همه منسجم و متحد شون. زنا من فکر میکنم تنها تصمیم گیرنده در جامعه ما میتونه که همین مردم باشه، چون متقاعد کردن طالبان کار ساده و راحت نیست، چون اینا کوچکترین تغییر در خود ایجاد نکردن و کوچکترین تغییر را اینا انجام ندادن. بعد از این هم همونطور است. بنان در دراز مدت ما باید یک کار را کنیم که به خاطر به دست آوردن حقوق خود و زنان و دخترای افغانستان باید یک جا متحدانه پیش برن و اتحاد شون.
شنونده های گرامی، و امید حل مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می بخشیم. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید، به این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو زادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، علا یار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید مهمی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوارم دارای صحت و سلامتی کامل باشید. در این برنامه در مورد حقوق شهروندان از نظر قانون اساسی افغانستان به صورت فشرده صحبت میکنیم و مهمان برنامه ما آقای سخی صمیم، یکی از حقوقدانان افغان و عضو انجمن حقوقدانان افغان در اروپا میباشد. خب صمیم صاحب، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم.
در آغاز اگر به صورت فشرده و خلاص بگوین بر ما و شنونده، قانون اساسی افغانستان بنابر کدام نیازمندی های جامعه به وجود آمده و این قانون تا چی تطبیق شده؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ارادت دارم. اگر قرار باشد که در یک تصور خوشبینانه بپذیریم که میهن ما یک مملکت قانونمند و دارای مشروعیت ملی و بین المللی که به اراده آزاد مردم به وجود آمده باشد، مسئول و پاسخگو در مقابل ملت و مردم باشد و همه حقوق جامعه و ملت را رعایت نماید و به طرف عدالت اجتماعی قدم بردارد، در این صورت چون این ایده و سخن می طلبد که سند ملی و قراردادی بین مردم و دولت موجود باشد که تضمین اجرایی نیز داشته باشد و این سند معتبر ملی را به جز قانون اساسی کارا که به اراده مردم و مطابق تجویز قانون به وجود آمده باشد تضمین نماید. ما خوشبختانه چون این قوانین اساسی در ادوار مختلف گذشته داشتیم که حتی در سطح منطقه بی نظیر بودند، البته صرف نظر از اینکه با سلامت تطبیق می گردید و یا خیر. ما این موضوع مسئله جداگانه است، ولی با تأسف کامل کنون استمرار نفاذ این قوانین متوقف و سایر قوانین هم در عمل نافذ نیستند. همانطوری که گفتم، ما فقط با تصویر یک جغرافیای قانونمند در ارتباط با عنوان متذکره صحبت میکنیم.
خب میشه در مورد این موضوع هم اگر توضیح بدین که در قانون اساسی افغانستان در مورد حقوق شهروندان افغانستان چگونه آمده است میشه بگین؟
بله، زمانی که سخن از حقوق اساسی به وجود میایه، باید فراموش نکنیم که باشندگان مملکت وجایب نیز در مقابل حقوق خود دارند. به هر صورت به مطالبی که ذکر کردم باید در موضوع طوری واضح روشنی انداخته شود. حق حیات، حق زندگی یکی از حقوق اساسی افراد جامعه است. بایست به زندگی و حق حیات حرمت گذاشته شد. ما در یکی از قوانین اساسی گذاشته ذکر اولی حقوق اساسی در یک مملکت این بود که می گفت هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان هم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایبی مساوی می باشند. آری، اگر تبعیض و تعصب در بین افراد به وجود بیاید، اصلا عدالت نقص میشه و عدالت اجتماعی فرار میکنه. اصلا عنوان تعیین شده در حقیقت جوهر عدالت بیان میکنه. در جایی که جوهر عدالت خدشه‌دار شوه و یه طوری فیزیکی باشه و یا طوری معنوی باشه، عدالت در اون مملکت موجود نمیشه. اما طور در جای دیگری ذکر شده بود که زندگی موهبتی الهی و حق طبیعی هر انسان است. هیچ شخص بدون موجب قانونی از این حق محروم نمی گردد. ببینین زندگی موهبت الهی است. واقعا اگر این موهبت احترام نشه، حق حیات همین موهبت الهی است که اگر این موهبت رعایت نگردد، در حقیقت زندگی از بین میره. در صورت عدم وجود زندگی یا فقدان حیات بر یک مملکت، نابودی مملکت است.
صمیم صاحب، شما از حق آزادی شهروندان در قانون اساسی افغانستان یاد کردین. اگر لطف کرده بگوین که این آزادی تا چی حد حدودی در اجتماع باید باشه؟
در پهلوی حق حیات، حق آزادی، چرا انسان آزاد خلق میشه؟ آزادی حق طبیعی انسان است. این حق تا زمانی که به حقوق دیگران تجاوز نشه یا موجب سلب حقوق دیگران افراد دیگری جامعه نگردد. و حق اصلا توسط قانون تنظیم میشه و قانون حق تعیین میکنه و مطابق حق تعیین شده هر انسان حق داره از همین حقوق آزادی خود استفاده بکنه. آزادی و کرامت انسان از تعرض مسئول است. بلی، تا زمانی که انسان باید آزاد زندگی کنه و به کرامت انسان باید تجاوز نشه، به عزت انسان تجاوز نشه. دولت، هر دولتی که باشه، به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف است. دولت قانونمند مکلف است کرامت انسانی و آزادی انسان را تضمین بکنه و از او صیانت بکنه. آزادی انسان تا زمان مدار اعتبار است که به اجتماع و افراد دیگری ضرر نرسان. ضرری که اصلاً جنایت خلق کنه و یا ضرری که موجب حقوق اجتماع گردد که باید قابل جبران باشد. که مسئولیت دو قسمه، یکی مسئولیت حقوقی است و یکی هم مسئولیت جزایی. آزادی انسان امین است که در یک مملکت از آزادی خود استفاده بکنه، ولی آزادی دیگران را نیز احترام داشته باشه. تا زمانی که انسان با آزادی خود احترام داره و ای تا زمانی آزاد است، مطابق قانون که گفته میشه براءت ذمه حالت اصلی است. انسان آزاد خلق شده، آزاد زندگی میکنه تا زمانی که این آزادی از طرف دیگه سلب نشه.
در قانون اساسی افغانستان کدام عمل یک شخص عمل جرمی پنداشته میشه و چطور؟
حکمی یا تذکری دیگه از حقوق اساسی افراد جامعه، یکی هم همین است که هیچ عمل جرم شمرده نمی شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد. ببینید، اگر این اصل در نظر گرفته نشه، ما هر عملی که هر انسان اگر عملی می سازه او را بگیریم که تو مجرم هستی، اصلا عدالت باز هم فرار میکنه و عدالت نقص میشه. جرم وقت جرم پنداشته میشه که قانون او را جرم پنداشته باشه، قانون جرم شناخته باشه. وقتی که عمل را قانون جرم میشماره، اگر کسی او را مرتکب میشه همون مجرم است. این موضوع را اعلامیه جهانی حقوق بشر هم بسیار خوب تشریح کرده. ما هیچ شخصی را تعقیب کرده نمیتانیم به نام از اینکه تو مجرم هستی و یا توقف بسازیم که تو مجرم هستی. چی وقت میشه شخص تعقیب شوه، چی وقت میشه گرفتار شوه، چی وقت میشه که او به زندان انداخته شود. البته به زندان انداختن فقط به اساس حکم محکمه با صلاحیت است، ولی جرایم دیگری که شخص به اتهام از او گرفتار میشه باید او عمل قانون جرم شناخت باشه. و هیچ شخصی را ما نمیتونیم مجازات بکنیم اگر به حکم محکمه با صلاحیت زمان که کسی مجرم میشناسه در او صورت جواز داره که او مجازات.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خوب، زمانی که یک شخص مظنون یا متهم شمرده میشه و از طرف پلیس گرفتار میشه، در جریان مظنون چی حقی داره؟ میشه در مورد چگونگی حق مظنون که گرفتار شده توضیح بدین؟
یکی دیگر از حقوق اساسی دفاع متهم است. دفاعی که کسی به او اتهام وارد میشه و گرفتار میشه و حق گرفتن وکیل مدافع داره و مو باید از خود دفاع کنه و ای از جمله حقوق اساسی متهم و کسی است که به پیشگاه محکمه یا به هر مرجعی که باشه حق اساسیش است که از خود دفاع نمونه. یا او چیزی را که به نام حق دعوا میکنه او را به حضور محکمه به اثبات برسانه، وکیل بگیره. و باریکی وجود داره، نفری که به اتهام گرفتار میشه یکی از جمله حقوقش همیست که اتهامی که به او منصوب شده برایش گفته شد و او هم در داخل میعادی که قانون تعیین میکنه در محکمه حاضر شود و مطابق میعاد تعیین شده. و باز هم تکرار میکنن که از خود حق داره وکیل بگیره و وکیل از دفاع بکنه. و قبول کنین کسی اصلا قدرت گرفتن و یا پرداخت حق و زحمه وکیل نداره. در این صورت دولت مکلف است برای از اون امی زمینه را مساعد بسازه و وکیل مدافع برش تعیین کنه. و وکیل مدافع هم کار و وظایفش مطابق قانون تعیین میشه. ما چند لحظه قبل به صحبت خود اشاره کردم که امی مسئولیت ها یا حقوق زمانی که تجاوز به حقوق افراد جامعه صورت میگیره یا افراد جامعه به حقوق دیگران تجاوز میکنه و این دو نوع مسئولیت ایجاد میکنه. یکی مسئولیت کیفریز یا مسئولیت جزایی است و یکی مسئولیت های حقوقی است. در مسئولیت های حقوقی همیشه جبران خسارت مطرح میشه و در مسئولیت های کیفری جزا تعیین میشه. مسئولیت های کیفری که عموما حقوق جامعه سلب میشه و این حقوق هم بعد کیفری نوع دیگری که از حقوق العباد به وجود میاید و او حقی کسی است که به او شخصا ضرری عاید شده. قبول کنین در یک موضوع قتل، یکی موضوع ضرر جامعه است که امنیت خراب می سازن و یا به امنیت ضرر می رسن، و یکی حقوق حقوق العبد یا حقوق العباد یا حقوق مردم و شخص است که ضرر دیده و مقتول عزوز و میراثدار مقتول هست. در او صورت اونا حق دارند به پیشگاه محکمه مطابق کود جزای افغانستان حق اولیت به حقوق العباد داده میشه که آنها دعوای خود به محکمه ایراد بکنند. به هر صورت قبول کنیم و این موضوعات به جاییست که اصلا حاکمیت قانون وجود داشته باشه، قانون حاکم باشه و پیشگاه محکمه، محکمه با آزادی کامل و آزادی قضایی حکم بکنه.
خب زمانی که یک مظنون یا متهم گرفتار میشه، محکمه چی مسئولیت های در قبال شخص مظنون داره؟
اینجا فرضاً قبول کنین یک متهم و یا بنام مجرم کسی که هست از او اقرار گرفته شد، زمانی که بعد از گرفتن اقرار این شخصی متهم به پیشگاه محکمه از اقرار خود انکار میکنه و اظهار میکنه که اصلا اقرارش به جبر و اکراه گرفته شده، در اون صورت چی باید بکنه؟ در این صورت محکمه صلاحیت داره که موضوع را بررسی میکنه، در صورتی که محکمه به اثبات برسانه و یا توسط وکیل مدافع خود متهم به اثبات برسه، اسناد قانع کننده ارائه کنه و محکمه بپذیره، در اون صورت اصلا اقرار نداره، اعتبار شناخته نمیشه. موضوع تعیین شده یعنی حقوق اساسی اتباع یک مملکت بسیار بزرگ و کلان است، بسیار وسعت داره. در قوانین اساسی سابق آمده بود براءت ذمه حالت اصلی است. متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد بیگناه شناخته میشه. بلی، به هر کلمه یا اتهام گفتن انسان مسئول شناخته نمیشه تا وقتی که محکمه مطابق حکم قوانین و صلاحیت و صلاحیتی که داره حکم قطعی صادر نکنه، انسانی را که متهم است محکوم نسازه، در اون صورت اصلا او براءت ذمه داره یا براءت کامل داره، مگر بعد از حکم محکمه اگر مسئول شناخته میشه مسئول است. و قبول کنیم یک انسان مجرم شناخته شد و یا به اتهام جرم گرفتار گردید، این اتهام یا جرم عمل شخصی است و شخصی که مرتکب جرم شده مسئول امو شخصی است که مرتکب است و این ارتکاب جرم چون شخصی است به کسی دیگه سرایت نمی کنه. بنابراین هر عمل جرمی یک عمل شخصی است. حفظ حقوق دیگران و حقوق اجتماع و حقوق افراد جامعه متکی بر این اصل استوار است. اگر جرمی شخصی به شخصی دیگه سرایت بکنه، ما میتونیم هر کسی را به نام مجرم تلقی کنیم و هر کسی را مجرم بپنداریم. نه، مجرم کسی است که جرم مرتکب شده و جرم و یا ارتکاب جرم منصوب به مو شخص است و مو شخص مسئول و جوابدهی می باشد. ما مطالبی را که در ارتباط به شخصی بودن عمل جرمی ذکر کردم، این مطالب در قانون جزای افغانستان هم تصریح شده بود و اما طور ماده چندم سیادم نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر هم تصریح می کند.
اسمی که دیده شده هرگاه یک متهم بنابر اتهامی که بر وی زده شده است اقرار نمی کند و به خاطر گرفتن اقرار از متهم از شکنجه کار گرفته می شود. این موضوع از نظر قانون اساسی چگونه آمده؟
یکی دیگر از حقوق اساسی اتباع یک مملکت همین است که تعذیب انسان یا تعذیب هر انسانی که باشه ممنوع است. هیچ شخص نمیتواند حتی با مقصد کشف حقایق نفر گرفتار میشه، با اتهام، با سوی زن، با هر چیزی که هست. و در عصر مای بسیار معمول است و دیده میشه زمانی که هر شخص باشه با اتهام و یا با سوی زن گرفتار میشه تعذیب از اون ممنوع است، یعنی شکنجه، تعذیب و تهدید و هر شکلی که باشه این ممنوع است. یک شخص نمیتواند حتی با مقصد کشف حقایق از شخص دیگر اگرچه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد و تعذیب او اقدام کند یا امر دهد. تعیین جزایی، جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد ممنوع است. اگر شخص گرفتار میشه با اتهام یا با منظوری گرفتن اقرار که به نزد خود از جنایی را سند میگن، سندی که به جبر گرفته شد و او مثلا مدار اعتبار نیست، و یا به بهانه ای که محکمه ای را محکوم به مجازات ساخته، تعذیب انسان جواز نداره و این قانونی نیست و اصلا خلاف کرامت انسانی است. تعیین جزای مخالف کرامت انسانی اصلا جواز نداره که عزت نابود بسازه و کرامت انسان از بین ببره به یک قسم جزا اصلا جواز نداره، اصلا ممنوع است. قبول کنیم اقرار و یا شهادتی از نفر به جبر گرفته میشه و یه تعذیب است. نفر تحت شکنجه قرار میگیره که اقرار بکنه، نفر تحت شکنجه قرار میگیره که باید شهادت بده. کی وسیله اکراه باشه این ممنوع است و اصلا مداری اعتبار نیست. اقرار به جرم کردن چی هست؟ اقرار به جرم اعتراف متهم به رضایت کامل و در حالت صحت عقل در حضور محکمه است. اقراری نیست که به اکراه و به جبر سر نفر به قبلانی و یا از او اقرار بگیری. اقرار روز که به رضایت کامل و به صحت عقل به حضور محکمه به پیشگاه محکمه به رضایت خود چیز را اقرار میکند و ای از نگاه قانون اصول محاکمات مدنی هم سندی اول و معتبر شناخته میشه.
بسیار زیاد تشکر سمیم صاحب از این که وقتتان را برای ما دادین. سلامت باشین.
الله یار و مددگارتان باشه.
گذشتم من شبی